بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، باز حدیثی است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قال: حسن الجوار یأمر الدیار و ینسئ فی الاعمار. حسن الجوار یأمر الدیار و ینسئ فی الاعمار. منظور از حسن جوار که صحیحش هم جواره، حسن جوار یا حسن جوار یعنی همسایگی خوب بود، همسایه خوب بودن و با همسایه ها خوش رفتاری کردن. دو اثر داره. یک اثرش این است که خانه ها آباد میشه، شهرها آباد میشه، عمران آبادی میشه، ویرانی ها از بین میره. دومم عمرها زیاد میشه، افزایش عمر. شبیه چیزی که در صله رحم هم آمده که صلت الرحم تعمر دیار و بعد درباره اعمار هم هست که عمرها هم زیاد میشه. بعد هر دو اثر هم در صله رحم آمده و هم در حسن جوار. اسلام میدونیم دین محبت، برعکس آنچه این وهابی های خبیث در دنیای اسلام به وجود آمدن که سر تا پا مذهبشون خشونت، آدم کشی، بیرحمی، تخریب، برعکس اون اسلام دین محبت. میگه همسایه هم با هم خوب باشن، علاوه بر این که بستگان و خویشاوندان خوب باشن، همسایه ها هم باید خوب باشن. و جالب این است که همسایه را توسعه هم داده. در بعضی از روایات آمده از هر طرف 40 خانه. مجبورش میشه چقدر؟ 40 خانه از 4 طرف 1600 تا 40 تا 40 تا 160 تا، در حالی که 5000 تا هست، نه 160 تا. یه دایره حساب کنید که این دایره شعای 40 تا خانه باشه. سطح دایره باید مجذور شعا ضرب در عدد پی بشه. 40 ضرب در 40 میشه چقدر؟ 1600 تا. ضرب در عدد 3 و 14 صدم بکنید می شود حدود 5000 تا. دایره رو حساب کنید و سطح دایره رو حساب کنید و شعاع 40 تا خانه است و ضرب در خودش می شود و بعد ضرب در عدد 3 می شود حدود 4800 و حدود 5000 تا میشه. بنابراین روی این حساب همسایگان انسان تمام محله هستند. تمام محله بزرگ همسایه میشن که باید با اینا حسن الجوار داشته انسان باشه. همه باید چیکار کنن؟ بله همسایه مسجد هم در مسجد همه اهل محل باید جمع بشن. بله همسایه همه اینها شامل میشه، 5000 خانه همشون همسایه مسجد میشن. به هر حال دو اثر داره. چرا این دو اثر؟ چرا تعمر دیار؟ برای اینکه پیشرفت در سایه اتحاد و تعاون با یکدیگر است. اگر مردم دست به دست هم بدن تعاون بکنن پیشرفت میکنن، اما اگر هر کسی به صورت فردی بخواد فعالیت بکنه فعالیتش هم سالم و بی دغدغه هم باشه، بازم یه فعالیت محدود کوچکی است. اما وقتی دست به دست هم بدن همه جا آباد میشه. اهل محل دست به دست هم بدن، مسجدشون آباد میشه، حسینیهشون آباد میشه، درمانگاهشون آباد میشه، جاده هاشون درست میشه، امنیت پیدا میکنن، خب همه چیز خواهند داشت. وقتی این 5000 دست به دست هم بدن خیلی کارا میتونن بکنن که افراد تک هرگز نمیتونن اینها رو انجام بدن. تأمر و دیار و یونسه او، ما نصیحت داریم و نسعه داریم. نصیحه یعنی فراموش کرد، نسعه تأخیر انداخت. انما نصیحه زیادتون فلکف، قرآن میگه تأخیر انداختن ما حرام. وقتی سرشون بنده به جنگ بود میگفتن ما حرام رسید، خب ادامه میدیم، ما حرام رو بعدن قضا میکنیم، بعدن یه ماه دیگر یا حرام قرار میدادن. اسم این نصیع بود. اینم ینسی او فل اعمار، یعنی تأخیر میاندازه، یعنی عمر رو طولانی میکنه. دلیل عقلی هم داره، یه محیطی که با هم متحدن، رفاقت دارن، آرامش دارن، خب آرامش باعث می شود که اینکه عمر زیاد بشه. می دانید بیشترین عامل بیماری ها همون استرس ها و ناراحتی های روحی است. عامل بیماریه، عامل کوتاهی عمره. خب وقتی همسایگان با هم محبت دارن، کمک دیگرن، این مشکل پیدا میکنه، اون کمک بهش میکنه، این احتیاج وام داره، او بهش میده، این بیمار میشه، اون میره به سراغش، خب سبب میشود به اینکه یه آرامش خاطری پیدا کنن و در سایه این آرامش خاطر عمرها زیاد میشه. غالب این بحث های اخلاقی دلیل عقلی هم همراهش هست. فقط خیال نکنیم یه تعبده، همه اینها تحلیل عقلی داره. اما ملاحظ کردی این دو چیزی که در این روایته هر دو کاملا از نظر عقل قابل استدلاله. چرا باعث عمران آبادی میشه؟ چرا باعث طولانی عمر میشود؟ با همسایگان خوب بودن و با هم متحد بودن و محبت داشتن. حالا از اینجا بریم همسایگی کشورها با یکدیگر. الان ممالک دنیا همه مرز داره، عده‌شون همسایه هن. اگر این کشورهای همسایه با هم خوب باشن، این هم باعث عمران آبادی کشورهاشون میشه، باعث افزایش طول مردم این کشورها میشه، آرامش دارن، با هم خوب زندگی میکنن. اما امان از اون روزی که همسایه ها به جان هم بیفتن. الان دشمنان اسلام چنان تحریک کردن همسایگان مسلمان نسبت به یکدیگر که یک عداوت عجیبی بین کشورهای اسلامی ایجاد شد. آنچه در سوریه است، آنچه در عراق است، آنچه در پاکستان، آنچه در افغانستان نگاه میکنیم ببینید، اسلام داره میگه همسایه ها با هم خوب باشن تا آباد بشه کشورشون، تا عمرشون زیاد میشه. ما نگاه میکنیم کشورهای اروپایی همسایه هستن چنانی که اصلا احتیاجی نداره از کشوری به کشوری که میروی گذرنامه بدی. همه اینها مثل یک کشور دارن با هم رفتار میکنن، زندگی میکنن. اونایی که دور از اسلامن چنینن، مایی که مسلمانیم چنانیم. آیا این جای تأسف نداری؟ چرا اینطور؟ علت شمین از ضعف فرهنگ عمومی ضعیفه. اگر مسلمانان فرهنگ عمومیشون بالا بیاد، دیگه دستاویز دشمن نمیشن، اونا نمیتونن به اینا اختلاف بیندازن. اسرائیل عدو اسلامی در امنیت، اما کشورهای اسلامی در آتش میسوزه. فرض کنید جریان سوریه امروز تمام بشه، شاید 50 سال نتوان ویرانی ها رو ترمیم کرد. فقط قصه حالش نمی خوریم، قصه 50 سال آیندهش هم باید بخوریم. چرا؟ برای اینکه مسلمان ها عادت دست بیگانگان شدن، برای اینکه این پوله های سعودی ادهی رو فریب داد. سعودی عادت دست آمریکا، ادهی هم عادت دست سعودی و پوله های سعودی، سبب شد این ویرانی ها به وجود بیاد. به هر حال امیدوارم انشاءالله این تعلیمات اسلام در میان ما زنده بشود و بتوانیم با زنده کردن تعلیمات اسلام یه زندگی خوبی مسلمان ها با هم داشته باشند، برادر باشند. انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنان برادر یکدیگرند. کلمه انما رو فراموش نکنید. به هر حال از این حدیث اخلاقی بگذرم و یک جمله هم درباره مسائل روز عرض کنم. الان میبینید 3 تا وزیر عوض شد، 3 وزیر دیگر آمد، 3 وزارتخانه که هر 3 مشکل داره. وزارت ارشاد مشکلاتش ماشاءالله، مشکل کتاب، مشکل فیلم، مشکل برنامه های دیگر. اسمش هم ارشاد اسلامیه که باید ارشاد اسلامی، یعنی وزارت ارشاد کاری زنده کردن ارزش های اسلام باید باشه. کار اصلش اینه، زنده کردن ارزش های اسلام. متاسفانه فاصله گرفته. حالا ببینیم وزیری که روی کار میاد این فاصله رو جبران میکنه، ارشاد به ارشاد اسلامی برمیگرده یا نه. همچنین مسئله ورزش هم اونم مشکلات زیاد داره. ورزشی که مهمه و باعث سلامت ورزش همگانیه، که متاسفانه خبر چندانی ازش نیست. ورزشی که سرگرمیه، این ورزش قهرمانیه، یه سرگرمیه، دنیا هم به این سرگرمی دامن میزنه برای اینکه عده‌ای سرگرم باشن و مزاحمشون نشند و کارهای خودشون بتونن انجام بدن. به هر حال یه سرگرمی خوب اگر به صورت خوبی انجام بشه میتونه سرگرمی سالمی باشد و تبدیل به یه تجارتخانه نشود و که دهی سوجو روی ورزش ها بیفتند و هر کاری دلشون خواست بکنند و به این صورت در نیاد. میشه باید واقعا مشکلات ورزش قهرمانی رو حل کنن که به صورت سالمی در بیاد. ورزش های عمومی را هم مقداری دامن بزنن که باعث سلامت بشه. ما یه طبیبی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت 20 سال طب خودم رو در دو تا کلمه براتون خلاصه میکنم، در دو جمله. یکی غذای کمتر خوردن، دوم راه بیشتر رفتن، تحرک رو میگفت، تحرک بیشتر داشتن، که امروز هر دو عکس شده. هم کم خوردن فراموش شده، هم راه رفتن، هم تحرک و ورزش داشتن. باید اگر مردم بخوان سالم باشن، همه مبتلا به بیماری قند باشن، مبتلا به دمدم چربی خون، فشار خون باشن، اینا غالبا ما در عدم تحرک کافی داشته باشن. امیدواریم که وزیر ورزش هم بتوانه این ارزش ها رو زنده کنه. دیگر یه مسئله آموزش پرورش است با اون همه مشکلات. یه وقتی چشم باز کنیم ببینیم صندوق ذخیره فرهنگیان با اون سرمایه عظیم، ابزار دست عده‌ای از خدا بی خبر شده. یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربیع، همونطوری که امیر مؤمنان درباره بیت المال در بعضی از دوران ها بیان می فرماید، مانند شتری که برود به کشتزاری در بهار بیفتد شروع کند بلعیدن. ببینیم صندوق ذخیره فرهنگیان به این صورت در آمد. اصولا من میخوام این جمله را عرض کنم، ما یک بازرسی قویی در این مملکت لازم داریم که نظارت کنن به همه چیز قبل از آن این که این چیزها از آب در بیاد. بالاخره یه بازرسی قوی میخواد دائما در همه دستگاه ها بچرخه و همه رو کنترل کنن و به یه صورت صحیح در بیاد. اینطور باشه یه وقت ببینیم بعد از آن که غارت کردند معلوم بشه، بعد از آن که حقوق های نجومی بردند معلوم بشه، وام های کذایی با بهره صفر گرفتن معلوم بشه. امیدواریم که انشاءالله این سه نفر بتونن اون خرابی هایی که در این سه تشکیلات بوده انشاءالله اصلاح کنن. هنوز زوده، امیدوار به خدا هستیم که خداوند به همه توفیق بدهد، همه دست به دست هم بدیم و کشور امن و امان و آبادی داریم، بتونیم مشکلاتش انشاءالله با همکاری و حسن نیت و دلسوزی انشاءالله مشکلات حل کنیم. بله، مسائل مربوط به جوانانم در کنار ورزش از مهمترین مسائله که از خود ورزش هم خیلی هاش اهمیتش بیشتره. با یه صلوات میریم به سراغ ادامه بحث حیازت. به مناسبت مسئله ششم کتاب و شرکه، ما آمدیم تو بحث حیازت قاعده منهاج ملک رو بتوانیم تبیین کنیم برای تمام مسائل فقهی که ارتباط بر حیازت داره. بعد از آنی که معنی حیازت رو و دلیل عقلی رو و ریشه حیازت رو رفتیم سراغ روایات، در سه باب یا سه کتاب فقهی روایت حیازت هست. حازم الک نیست، اما نتیجه و مضمونش در این سه کتاب هست. یکی کتاب احیاء الموات که نمونه روایاتش خوندیم، یکی هم کتاب صید، یکی هم کتاب لغت است. روایات زیادی هست، متضافره، شادم رو هم بریزیم متواتر بشه، تواتر معنوی نه تواتر لفظی. اما کلمه من ها جمله من ها ملک نیست، ولی نتیجهش من ها ملکه. حالا ما یکی دو تا روایت دیگر هم میخونیم از روایاتی که در باب لغت است، کتاب لغت است. تکرار میکنم روایات متعددی دیگری مشابه یا هم مضمون با اینها هست، من اونها را نخوندم، به عنوان نمونه اینها را خوندم برای اینکه یه خورده خلاصه کنیم بحث را. روایتی است در باب نهم از ابواب لغته، حدیث سوم، باب نهم، جلد 17 وسائل، از عبدالله ابن جعفر همیری است. عبدالله ابن جعفر همیری از ثقاتی، از بزرگانه، از عازمه، و نوشتن از اصحاب حضرت امام هادی بوده. عبدالله ابن جعفر همیری، بنابراین وقتی میگه کتب تو الیه، منظور نوشتن به امام هادی علیه السلام قاعدتا هست. قال سألته فی کتاب ان رجل، ممکنه چون موارد بعد رو هم درک کرده، حالا ما میگیم شاید از امام هادی یا از امام حسن عسکری در زمان غیبت سغرام گویا مقدارش رو درک کرده. سألته فی کتاب ان رجل اشترا جزورن، شتری خرید، او بقرتن، گاوی خرید، او شاتن، گوسفندی، او غیرهو، اسبی بوده خریده، یا امثال این حیوانات، للعزاهی او غیرها، بعضیاش برای عزیه بوده قربانی، ممکنه برای غیر عزیه هم گوسفندانی بوده، چیزهایی بوده. فلم ما ذبحه ها، وقتی ذبحش کرد، وجد فی جوفها ها سروتن، یک کیسه دید در شکم این حیوان، لابلای علف ها خورده، فی ها دراهم او دنانیر او جواهر او غیر ذلک من المنافع، یه مال پرقیمتی در این کیسه بود. لمن یکون ذلک، مال کیه؟ همیری از امام سوال میکنه مال کیه، لمن یکون ذلک، و کیفه یعملو به، چه رقم معامله کنیم با این، چه عملی انجام بدیم درباره این کیسه. فوقع، توقی همون نامه ایست که با امضا فرستادی میشه، امام جواب نامه رو فرستاد. عرف حل بایه، برو به بایه بگو شما عرف حل بایه، به بایه اینو معرفی کن، فعلم یعرفها، این زیدش شاهد بر این که عرف، عرف حل بایه، نه عرف حل بایه، چون زید معنی نداره. عرف حل بایه فعلم یعرفها، ای گم نه من کیسه گم نکردم، فشیع لک رزقک الله یا، میدونم عرف البایه، این رجل عرف البایه، فعلم یعرف ها چی میشه؟ فشیع لک، خطاب به اونه، خطاب به همیریه، عرف البایه فعلم یعرف ها فشیع لک، بعدش خطابه رزقک الله ایاه. به هر حال خب البته این بحث مباهات اولی و حیازت نیست، بحث لغت است. ما داریم حیازت رو بحث میکنیم و مباهات اولیه چیکار به لغته داریم؟ تنها از طریق اولویت میتوان به این استدلال کرد، با توجه به این که مال کسی بوده، صاحبش پیدا نیست، اجازه تملک داده میشه، اونجایی که مباهات اولیه است و مال کسی نیست که به طریق اولا باید اجازه داده بشه. بله اولویت یعنی تمل جایی، این عبارت رو فراموش نکنید، جایی که مال دیگری که صاحبش پیدا نیست به شما اجازه حیازت و تملکش میدن، اون جایی که مال کسی نبوده و مباهات اولیه بوده به طریق اولاست. معمولا اگر باشه مال همین بایه، به علت این که عادتا مدتی پیش این بایه بوده، اگر باشه فعلا کیسم برای مدت زیادی در شکم حیوان نمیمانه، دفع میشه، معلوم میشه چیز تازه ای هست. بنابراین اگر باشه مال بایه، مال قبلی ها نیست، مگر این کیسه در شکمش یک سال دو سال باقی میمونه؟ نمیمونه. بله، و اما یه روایت دیگه داریم بخونیم و روایت تمام بشه، بریم سراغ بعضی مسائل دیگری داریم. ببینید یه بابی داریم، باب دهم از ابواب لغته، باب دهم از ابواب لغته، پنج تا روایت داریش، همش مربوط به این است که کسی ماهی گرفته، تو شکم ماهی لؤلؤی پیدا شده، به عبارات مختلف که همه اینها اجازه داده میشه، یعنی حیازت مباهات اولیه. حالا من یه دونشو که روایت ابو حمزه است میخوانم، چهار تا روایت دیگم تو این باب فراموش نکنید، همین مضمون رو داره، روایت متضافره. ان ابی جعفر، حدیث یک باب ده رو میخونم، حدیث یک باب ده ابواب لغته جلد 17 وسائل. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان رجلا عابدا من بنی اسرائیل، مرد عابدی از بنی اسرائیل، کان محارفا، محارف ممکن است اشاره می باشه کارگری بود عملا، فاخذ غزلا، پشم تابیده در خانهش بود و برداشت و بود بازار فروخت، فشترا بهی سمکتن، یه ماهی خرید، فوجد فی بطنها لؤلؤتن، لؤلؤی در شکم این ماهی بود، فباعها به 20,000 درهمن، 20,000 درهم قیمت اون لؤلؤ بود. اینجا یه جمله در تقدیره که از ذیل فهمیده میشه، جعل فی کیس کیسه این در دو کیسه، 10,000 تاش در یک کیسه قرار داد، 10,000 تاش در یک کیسه دیگر. از ذیل معلوم میشه که این جمله در تقدیر فجعلها فی کیسین. خب فجاء سائل، فقیر آمد، فدق الباب، در زد، فقال له الرجل ادخل، بیا داخل باش. فقال له خذ احد الکیسین، یکی از این دو کیسه رو بگیر، 10,000 درهم مال تو، 10,000 درهم مال من. فاخذ احدهما، اون سائلم یکی از اون دو کیس رو گرفت، و انطلق. بعضی از بزرگان بودن وقتی میخواستن انفاق کنن تمام مال خودشون نصف میکردن، نصفش انفاق میکردن، نصفش برای خودشون نگه میداشتن، اینم یه رقم انفاق بوده. و انطلق، رفت. فلم یکن، خیلی طول نکشید، به اسرع من اندق سائل الباب، طولی نکشید که سائل در زد دوباره. فقال له الرجل ادخل، آمده و کیسه دومی رو میخواست اونم بگیره یا نه. فدخل فوضع الکیس فی مکانه، کیسه رو گذاشت کنار اون کیسه. ثم قال کل هنیئا مریئا، همش مال خودت گوارا باد، انا ملکون من ملائکه، من فرشته بودم آمدم امتحانت کنم ببینم هازا که به مال و نوایی رسیده ای، آیا بخیلی یا نه، حق مطلب و ادا میکنی. انما اراد ربک ان یبلوک، انما اراد ربک ان یبلوک فوجدک شاکرن، از عهده امتحان خوب در آمدی. ثم ذهب، اون فرشته رفت. حدیث یکی باب 10 از ابواب لغته. خب در اینجا یه سوالی میشه که این سوال حل بسیاری از مشکلات درش هست، و آن این است، آیا کسی که ماهی رو قبلا صید کرده بوده اون حیازت حاصل نشده، اون مالک این لؤلؤ نشده، چرا این دومی سومی معلوم نیست، این چندمی بود که رفت این ماهی رو خرید، قبلا ید یا ایادی بر این ماهی سیر کرده، اونا چرا مالک نباشن؟ این سوال می شود انقلت. جوابش این است که در حیازت قصد لازمه. این روایات این باب دلیل خوبی است برای مسئله لزوم قصد در حیازت. تا قصد نکنند حیازت حاصل نمیشه. شما بروید و یه زمین رو پیدا بکنید، قصد تملک نکنید، بروید یه مرغی آمد پشت بام خانتون نشست، مرد داشتید تماشاش کردید، قصد تملک نکردید حیازت، ملک شما نمیشه، ولش میکنی میره ملک شما. وقتی ملک میشود که قصد تملک کنن. اصلا حیازت به معنی تملک کردن، به خود ضمیمه کردن، به دست آوردن، حیازت حقیقتش اینه، و این در صورتی است که قصد بکنه. حالا این عالی جناب که قصد نکرده مالک نشده، اون کسی که این رو دید و قصد کرد اون مالک می شود. ادله ثلاثه یا ادله اربعه برای من هاذا ملک روشن شد. چند نکته باقی مونده اون نکته ها رو انشاءالله شنبه عرض خواهیم کرد.